بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 19 سطر 8 استاد مردی جلسه 11 مورخه 28/4.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بالقاسم المصطفى مصند صلى الله عليه وآله وسلم على فدوك الطيبين الفاخرين ثلاثا ترغى المؤمنين فالجاحدين اللهم واستغنى للعلم والعمل به. الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوزع أو بالطابع؟ وجهان بالقولان الحرب ما أنه بالتبع بشهادة الوجدان. عرض شد که 13 امر را به عنوان مقدمه مرحوم آخوند مطرح امر سوم و چهارم مربوط به بحث استعمال می باشه. حق این بود قبل از این مباحث ایشون چنانچه وضع را تعریف کردند استعمال رو هم تعریف می کردند، ولیکن ایشون اینجا این تعریف رو ندارند. در صفحه 54 اونجا به مناسبتی استعمال رو تعریف میکنه که حالا بمانه برای اونجا. در امر سوم دو نکته را مرحوم آخوند مطرح می کند. قبل از بیان نکته اول مقدمه رو اشاره می کند. در اصول فقه جلد 1 صفحه 19 خونده ایم که ما سه قسم استعمال داریم: تارتن لفظ استعمال می شود در موضوع له، بهش میگیم استعمال حقیقی و صحیح هم هست، جای شک و شبهه نیست. تارتن لفظ استعمال می شود در معنای غیر موضوع له، ولی اون معنا مناسب است با معنای موضوع له، بهش میگیم استعمال مجازی، مثل اسد در رجل شجاع. خب اینم صحیح است، جای شک و شبهه نیست. قسم سوم این است که استعمال کنیم لفظ را در معنایی که موضوع له نیست مناسبم نیست با معنای موضوع له. مثلا کتاب رو به کار ببریم در انسان، این استعمالم غلط است بلا شک و شبه. این در اصول فقه عرض کردیم گنده ایمون محض یادآوری. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه نکته اول از امر سوم این است که آیا استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز دارد به اجازه واضع یا نه؟ در مسئله دو قول است. قول اول مربوط است به صاحب قوانین که در بحث اعتراض جلد اول صفحه 25 این قول رو متعرض شد. توضیح این قول این است که ایشون می‌فرمایند واضع که لفظ را برای معنای حقیقی وضع کرده است. پس از این وضع یه وضع نوعی دیگری هم برای لفظ داشته است، به این معنا که 25 علاقه مجاز رو که در معانی بیان خونده ایم واضع بررسی کرده، بعد فرموده است که اگر یکی از این علاقه ها وجود داشت می توانید به خاطر وجود این علاقه لفظ را در معنای مجازی هم به کار ببرید، پس برای استعمال مجازی واضع اجازه داده است. قول دوم مربوط به مرحوم آخوند است. ایشون می‌فرمایند استعمال مجازی به اجازه واضع نمی باشد، بلکه به طبیعت انسان بستگی دارد. به این معنا هر جا طبیعت انسان مناسبتی بین معنای مجازی و معنای حقیقی پیدا کرد، لفظ را در معنای مجازی به کار می‌برد و هر جا طبیعت انسان این مناسبت رو ندید، لفظ رو در معنای مجازی به کار نمی‌برد. مرحوم آخوند بر این مدعا دو دلیل اقامه میکنه، یکی رو در این امر بیان میکنن، یکی رو در امر بعدی. اما دلیلی که اینجا میفرمایند وجدان بهترین دلیل است در این مدعای ما، به این بیان که وجدان حکم میکند هر جا مناسبتی وجود داشته باشه لفظ رو در معنای مجازی به کار میبره، دنبال اجازه واضع هم نمیگن، و هر جا مناسبتی بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجدان انسان نبینه، لفظ رو در معنای مجازی استعمال نمی کنه ولو یکی از اون علاقه ها وجود داشته باشه. مثلا بین کتاب و طلبه، خب علاقه مجاورت هست، ولی عقل سلیم نمیاد به کتاب بگه طلبه، یا برعکسش، یا مثال دیگه بین انسان و ماشین علاقه حال و محل، ولی طبع انسان قبول نمی کنه که به انسان مجازن بگیم ماشین. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخوند استعمالات مجازی به طبع انسان بستگی داره و ربطی به واضح نخواهد داشت. یک دلیل. دلیل دومشون رو در امر بعدی ذکر میکنن که خواهیم کن. نکته دومی که در این امر ذکر میکنن همون امر چهارم است که باز اینجا به عنوان یک تیتر و عنوان مطرحش میکنن که امر چهارم رو که بخونیم اون تیتر هم روشن میشه. عبارت دقت بفرمایید. الثالث صحة استعمال اللفظ في ما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع او بالتبع. صحة استعمال لفظ در معنایی که مناسب با موضوع لفظ، یعنی در معنای مجازی خلاصه، آیا این صحة استعمال به وضع است یا به تبع است؟ آیا به اجازه واضح است به خاطر اون علاقه هایی که وجود داره یا نه به طبع سلیم انسان بستگی داره؟ وجهان، دو وجه هست بلکه دو قول هست. اینجا می فرماین این قول رو هدایت المستشرین به جماعتی نسبت داده، خصولاً به قول اندک نسبت داده. ما گفتیم که این قول که عرض کنم که صحت استعمال لفظ در معنای مجازی به وضع واضح است، این قول از کلمات صاحب قوانین استفاده میشه در بحث اعتراض جلد اول قوانین صفحه 25. وجهان و قولان، دو قول است که از هر این دو قول این است انهو به طبع، این که این استعمال لفظ در معنای مجازی به طبیعت انسان بستگی دارد، به وضع واضح و اجازه واضح نمی باشد. خب دلیلش این چیه؟ دو تا دلیل دارن. یکی رو دلیل امر بیان میکنن به شهادت الوجدان، به خاطر اینکه وجدان شهادت میدهد به حسن استعمال فی، استعمال در معنای مناسب حسنه ولو منع الوضاع، ولو واضع ها از معنا منع کنن، ولو واضع ها بنشینن یه قراردادی مطرح کنن که آقا استعمال لفظ در این معنا درست نیست، ولی اگه طبع انسان این معنا رو مناسب ببینه لفظ رو در این معنا استعمال میکنه. و به استهجان استعمال زیر دلیل مستهجن استعمال کردن لفظ فی ما لا یناسبه، در اون معنایی که مناسب نیست با این معنای حقیقی، ولو مع ترخیصی، ولو واضح اجازه بده علاقه وجود داشته باشه، علاقه مجاورت باشه، ولی به انسان نمیگن کتاب، علاقه حال و محل باشه به انسان نمیگن ماشین، علاقه حال و محل باشه به انسان نمیگن خانه. پس باید طبیعت انسان اگه معنای مجازی رو با معنای حقیقی مناسب دید استعمال مجازی میکنه و الا این کار رو به کار نمیبره. ولا معنا لصحته الا حسنه، معنایی نیست برای صحت استعمال مگر حسنش. حسن هم ثابت کردیم در هر جا مناسبت ببینه طبع انسان حسن رو میبینه، هر جا مناسبت نبینه صحت و حسن قائل نمی باشن. لذ ظاهر اشاره به عرض کنن نکته دومیست که در این بحث وجود داره که توضیح ندادیم، در امر چهارم توضیحش میاد. و ظاهر این است که صحت استعمال لفظ در نوع یا مثلش از همین قبیل است. این رو مرحوم مشکینی اشاره می کنن که این دلیل دوم بر مدعای مرحوم آخون میشه، ولی ما باشی مداره عبارت به هیچ وجه این دلیل دوم نمیشه. این عنوان امر چهارم که الان خواهیم خون، در امر چهارم هم مطلب حکم مثل امر سوم است.
اونجا دلیل دیگری برای مطلب میارن که اون دلیل رو ما میتوانیم به عنوان دلیل برای هر دو امر بیان کنیم. بلا این عبارت به هیچ وجه دلیلیت برای این مدعا نداره. میفرمان ظاهر این است که صحت استعمال لفظ در نو یا مثلا از همین قبیل است که توضیحش میدیم که ما یعطی اشاره تو الى تفصیله، چنانچه اشاره به تفصیل مطلب خواهد آمد. الرابع لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوعی به. در امر چهارم یه تقسیم را برای استعمال ذکر می کند و حکم این تقسیم را بیان می کند. اون تقسیم این است که بلا شک و شبهه لفظ گاهی، یعنی در اغلب اوقات، نه گاهی، لفظ در اغلب اوقات استعمال می شود در معنا و به عبارت اخرى لفظ رو به کار می بریم و اراده می کنیم معنا. زید میگیم مرادمون وجود خارجی است، عرب میگیم وجود خارجی شد، هاکر. ولی گاهی از اوقات لفظ را در لفظ به کار میبرم و به عبارت اخرى معنا و مقصود از لفظ هم لفظ خواهد بود. حالا در مقام مثال روشن میشه. استعمال لفظ در لفظ در چهار قسم است. قسم اول لفظ را در نوع به کار میبره. مثالش فرض کنید کسی یه فعلی رو به کار میبره، یه عبارتی میخونه، تو اون عبارت آمده وعده، وعده که دیگه میدونیم معنیش چیه یا نه؟ نه تو همزه اذ الموعودت و سئلن به ای ذنب قتل. در تاریخ عرب در زمان جاهلیت داریم وعد البنات، یعنی زنده به گور کردن دختران، وعد البنات در تاریخ عرب زمان جاهلیت مفصل بکنه. خلا یک کسی این کلمه رو به کار میبره، نمیدونه این کلمه چی هست. شما برای که راهنماییش کنید میگید ضربه فعل ماضی، ضربه فعل ماضی، یعنی مقصودتون اینه این نوع از کلمه و لفظ که بر وزن فعل هست فعل ماضی است. ضرب گفتید این ضرب رو معنا ازش قطع نکردید، لفظ رو به کار بردیم در نوع، این نوع از افعال فعل ماضی است. یک قسم دوم، لفظ رو به کار میبرید در صرف توضیح مثالا رو دقت کنید که ندیدن در حاشیه ها این شکل توضیح بدن، بعد مقصود مرحوم آخون رو اینجور توضیح ندیم روشن نمیشه، یه اشکالاتی که بعضی ها وارد کردن وارد میشه، ولی با این توضیح با این دیدگاه ترجمه میکنید اشکال به حرف مرحوم آخون وارد نمیشه. بذار دقت بفرمایید، فرض کنید برای توضیح این قسم عرض میکنم، کسی عبارتی میخواند که بعد از فعل یه فاعلی آمده، وعد زیدون بنته، زید دخترش زنده به گور کرد، من دون این زید چه محلی از اعراب داره؟ شما برای که راهنماییش کنید میگید زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، یعنی میخواید بهش بگید هر کلمه ای که با علامت رفع بعد از فعل واقع شد این کلمه از صنف فاعله، این کلمه فاعله. اینجا لفظ زید رو در صنف به کار بردیم، این صنف از کلمه بعد از فعل قرار بگیره مرفوعی باشه فاعل، اینم قسم دوم. قسم سوم، لفظ را در مثلش به کار میبریم، مثلا کسی که تازه داره عوامل میخونه نمدون زید در ضرب زیدون چه محلی از اعراب داره؟ خود همین عبارت رو نمدون، نه جمله دیگه. شما بهش میگید زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، زید در ضرب زیدون فاعله، زید اول رو به کار بردید در مثل خودش که زید دوم باشه، به معنا هیچ کاری نداره، زید کیه، هیکلش کیه، چجوری، کاری بیاره کنه، زید در ضرب زیدون فاعله. این هم قسم چهارم، لفظ را به کار میبرید در شخص خودش، مثلا میگویید زیدون لفظون، یعنی همین شخص زید، یعنی زه و یه و دال که الان تلفظ کردم این لفظ رو به کار بردید در شهر این چهار. حالا دقت کنید،
ادامه نوار جلسه 11 مرحوم آخوند می‌فرمایند در قسم اول استعمال لفظ در نوع یا صنف یا مثل بلا شک و شبه این استعمال جایز است و این استعمال نیاز به وضع واضح ندارد. به چه دلیل؟ دلیل اول همون وجدان است که در امر سوم گفتیم. وجدان میگوید این گونه استعمالات صحیح است و نیاز به وضع واضح ندارد. دلیل دوم شکی نیست که الفاظ مهملات وضع ندارند. مثلا دهشم که عکس مشهد است وضع ندارند. مرحوم آخوند می‌فرمایند این گونه استعمالات در الفاظ مبهم صحیح است با اینکه الفاظ مبهم وضع ندارند. مثلا جایز است که شما بگویید دهشم لفظون با اینکه این جمله وضع ندارند. پس معلوم می شود که این گونه استعمالات نیاز به وضع واضح ندارند و بدون وضع هم این گونه استعمالات صحیح است. و اما قسم چهارم خواهد آمد. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 20 سطر 5 استاد مروی جلسه 12 مورخه 21/8/74
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تعليل النذر باستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين كما في الأصول. بحث در این بود که استعمال لفظ در لفظ حکمش چیست؟ فرمودن این استعمال چهار قسم دارد. در سه قسم فرمودن استعمال صحیح است، مشکلی هم نداره. بحث امروز در قسم چهارم است، لفظ را بگوییم و اراده کنیم شخص اون لفظ را، بگیم زیدون لفظون، مراد ما هم همین زه و یه و دال است، همین شخص. آیا این استعمال صحیح هست یا صحیح نیست؟ صاحب فصول فرموده است این استعمال محظور داره، اشکال داره. قبل از بیان اشکال ایشون دو مقدمه کوتاه رو اشاره می‌کنم. مقدمه اول، در منطق مظفر جلد یک صفحه 48 خوانده این که دو لفظ را که با هم در نظر میگیریم تارتن معناشون یکیست، مثل انسان و بشر، بهشون میگیم مترادفه. تارتن معنای این دو لفظ با هم فرق داره، میشن سه قسم: مثلان، متخالفان، متقابلان. ما رو محض یادآوری میگیم، خیلی ارتباط بحث نداره. متقابلان هم چهار قسم میشن: متضادین، متناقضین، عدم و ملکه و متضایفه. حالا نکته ای که میخوام بگیم این است که در منطق ثابت شده متضایفین نمیتونن یک وجود داشته باشن و با هم متحد باشن. مثلا یک نفر نمیتونه از یه جهت هم پدر باشه هم پسر باشه، این محال. یا یک شیء نمتونه هم علت باشه هم معلوم باشه، چون علت و معلول بینشون تزایف هست. و ها کذا یک شیء نمتونه هم دال باشد و هم مدلول. باید یه شیء باشه، یه وجود باشه، دلالت کننده باشه، ما رو برساند به یه وجود دیگه که اون مدلول باشه. یک مقدمه از خلاصه است میشود. اگه بین دو شیء تزایف بود، اینا اتحادشون محال. مقدمه دوم، هر قضیه لفظیه که ما تلفظ میکنیم. مثلا میگیم زیدون قائمون، این قضیه یا در خارج یا در ذهن یه مطابقی داره، یه واقعیتی داره که این قضیه لفظیه بر اون مطابق است. مثلا در خارج یه زیدی هست، یه صفت قیامی هست، یه نسبتیست بین این دو، این سه واقعیت رو ما به لفظ میاریم، میگیم زیدون قائم. یا در ذهنمون انسان رو میسنجیم، کلی رو میسنجیم، این دو رو به هم نسبت میدیم، میگیم الانسان و کلی. از این مقدمه معلوم شد که هر قضیه چه در واقع باشه یا در ذهن باشه یا در لفظ باشه، سه تا رکن داره: موضوع، محمول و نسبت بینه. پس بنابراین محال است قضیه داشته باشیم دو تا رکن داشته باشیم، مثلا موضوع نداشته باشیم یا محمول نداشته باشه. این محال، اینم مقدمه یه دوید. حالا دیگه مطلب کاملا روشن. دقت کنید، صاحب فصول فرموده است وقتی شما میگید زیدون لفظون، زید را در چه چیز استعمال کردیم؟ میگید زید را در شخص خودش، در همین لفظ استعمال نمودن. خب این محضورش اینه، لازم میاد دال و مدلول متحد باشه، و در مقدمه اول گفتیم دال و مدلول متضایفین هستن، اتحادشون محال. ممکنه بگی اینجا زید رو در هیچی استعمال نکرده، اگه این باشه لازمش این است این لفظ شما، این جمله شما حکایت می کند از یه قضیه که اون قضیه شما موضوع نداره، چون زید رو در هیچ چی استعمال نکرده، پس اون قضیه معقول شما، قضیه ذهنی شما موضوع نداره، فقط محمول دارد و نسبت و محال است قضیه، فقط مرکب از دو جزء باشه، بس دو جزء نداشته باشه. این اشکال صاحب فصول. مرحوم آخوند می‌فرمایند چون این اشکال رو صاحب فصول مطرح فرموده است، ما مجبوریم بگیم با یک توجیه اشکال صاحب فصول را دفع کنیم، بعد بگیم اطلاق لفظ و اراده شخص هم با یک توجیه مشکلی ندارد، به الا بدون توجیه نمیتوانیم این قسم چهارم رو درستش کنیم. حالا توجیه مرحوم آخوند چیه دیگه باشه؟ من خط رو دقت بکنید. و اما اطلاقه و ارادت و شخصه، ما گفتیم که استعمال لفظ در لفظ چهار قسمه، قسم چهارم اینه. و اما اطلاق کنیم لفظ را و اراده کنیم شخص او را، نه نوعشه، نه صنفشه، نه مثلشه، کما اضافیه گفته بشه زیدون لفظون و اورید منه شخص و نفسه، همین خود زه و یه و دال همینجا رو اراده کنیم، این زه و یه و دال لفظ است، همین شخص. ففی صحتهی بدون تعویل نظرون، ما بخواییم بدون توجیه این قضیه رو درستش کنیم، این نظره، یعنی مشکل بدون توجیه درست کنیم. چرا؟ لستلزامهی اتحاد دال، به خاطر این که مستلزم است این قضیه اتحاد دال و مدلول را، به یک توجیه قضیه مستلزم اتحاد دال و مدلوله. اگه بگیم زید رو استعمال کردیم در خودش، ببینید لفظ دال است و معنا مدلول است، دال و مدلول و دوتا وجود داشته باشن، شما میگید لفظ رو در خودش استعمال کردیم، یعنی لازم بیاد دال و مدلول یکی باشه، در حالی که در مقدمه گفتیم متضایفین باید دوتا باشن، نمیشه متضایفین یکی باشن. یک جهت اشکال. جهت دوم او ترکب القضیه من جزئینه، اگر شما بگید لفظ زید رو در هیچ استعمال نکردم، نگید در خودش استعمال کردم که اتحاد دال و مدلول بشه، بگید مثلا لفظ زید رو در هیچ استعمال نکردم، یعنی لازمش اینه که گفتید زیدون لفظون، ولی این قضیه شما از یه چیزی حکایت میکنه که موضوع نداره، پس بنابراین قضیه میشه دو جزء، محمول و نسبت، اینم محاله، یا ترکب قضیه از دو جزء میشود، چنانچه این اشکال در اصول بیان شده، بیان ازاره همین اشکال رو توضیح میدن، انهو این اعتبر دلالته علا نفسه،
اگر شما وقتی میگید زیدون لفظون معتبر میدانید دلالت زید را بر خودش، یعنی میگید زید استعمال شده در خودش، حین ازن در این هنگام لازم الاتحاد، لازم میاد اتحاد بین دال و مدلول. و الا اگر بگید زید دلالت بر خودش نمی کنه، زید در معنای استعمال نشده، لازم ترکبها، لازم میاد ترکب قضیه از دو جز، لأن القضیه لفظیه على هذا، به خاطر اینکه قضیه لفظیه شما که میگید زیدون لفظون بنابراین توجیه انما تکونو، این قضیه شما همانا میباشد حاکیه از محمول و نسبت، قضیه شما فقط حکایت میکنه از یک محمول و یک نسبتی، لن موضوع دیگه اون قضیه ذهنیه شما موضوع نداره که شما زید رو در اون موضوع به کار برده باشید، چون شما گفتید زید رو در هیچی به کار نبرده. فتکون القضیه المحکیه بها، قضیه ای که حکایت شده به این لفظ مرکب از دو جزء میشود، ممتنع ترکبه، با اینکه در مقدمه دوم گفتیم ممتنع از ترکب قضیه مگر از سه جزء، قضیه موضوع داره، محمول داره، نسبت، نمیشه قضیه دو جزء داشته باشه. ضرورت استحالت ثبوت نسبت، به خاطر اینکه بدیهی است که محال است نسبت باشه بدون منتسبین، بدون دو تا طرف، نسبت همیشه باید طرفین داشته باشه. اینجا شما میگید نسبت داره، نسبت هست، محمول هم هست، ولی موضوع نیست، محاله، باید موضوع محمول باشه تا نسبت بیاد رفت بین موضوع و بین محمول بده. پس بنابراین اگه بگیم زیدون لفظون، تا حالا گفتیم به نظر صاحب اصول هر شکل بیان کنیم مستلزم اشکاله، تا ببینیم که مرحوم آخون یه جوری توجیه میکنن که این اشکال وارد نمی باشن. و صلی اللہ علیه و محمد و آله الطاهرین. بخوره ما بپرسیم از آیون ببینیم آیون دکتار رو بگیرن گفتن که مرحوم آخون در باب مرد فرمیدن در وضع خروب سه خورده، یه خورده که بعد آخون موضوع لن چی بود؟ آم مستعمل اون خود یه قول برد آم موضوع الله آم که قولی که بود؟
قول
آم موضوع الله آم مستعمل اون فی هم آم قول برد آم قول دومی که برد آم مرس موضوع الله خاص هست
درست
یه قول برد آم آم قول سومی که برد آم موضوع الله آم مستعمل اون فی خاص هست قول تفتازانی ایشون رد کرد و بیدن مستعمل فی خاص نیست نسبت به قول صاحب معارف که هیچی نگفت قول چیزی رد شد در توضیحات ما این بود که اگر قول تفتازانی رد شد قول صاحب معارف هم رد میشه حالا که میشه درستش کرد یا نه باید قول صاحب معارف رو وارد شد و رد کرد یا نه با همون بیانات آیه با همون بیاناتی در جواب از تفتازانی گفتن قول صاحب معارف رد میشه
مگر
تلازم بین موضوع الله و مستعمل فی، مگر نمیشه موضوع الله ما عام باشه مستعمل فی ما خاص باشه؟ در از یک جهت بین موضوع الله و مستعمل فی تلازم گفتم برعکسش، یعنی بی معنا اگر مستعمل فی ما خاص باشد، اگر مستعمل فی ما ممکن نباشد خاص باشه، لا محال موضوع الله ما نمیتونه خاص باشه، از این بر تلازم ثابت اگر از اون طرف تلازم نیست. بنابراین وقتی ثابت کردیم مستعمل فی ما خاص نیست، صد درصد موضوع الله ما خاص نخواهد شد. پس بنابراین بگرمش